61-672 آروا، ابزار موفقیت.
رسیدیم به ساعت 19:04 آبان ماه، اینجا تهرانه و شما شنونده رادیو اقتصادید. خیلی ممنونم از همراهی همتون. 30,36,37 و 22,65,25,25 با پیش شماره 0,21 در اختیار شما شنونده های عزیز. نقد و نظرات و پیشنهاداتتون رو حتما به ما بگید. شماره روابط عمومی سازمان هم 162 هست که باز هم میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق این شماره به اطلاع همکارانم در رادیو اقتصاد برسونید. شماره تلفن 24 ساعت هم 27-86-2098 و شما شنونده عزیزی که برنامه رو نتونستید شنونده باشید و تمایل دارید اون برنامه رو بشنوید و یا ساعت برنامه ها رو در جریانش قرار بگیرید، سایت شبکه رو میتونید بهش مراجعه بکنید به آدرس رادیو اقتصاد .ir. سپاس از همراهیتون. برنامه‌ای که همینک آماده پخشه با عنوان تیتر اقتصادی که به اتفاق شما میشنویم.
انعکاس مهمترین خبرهای اقتصادی هفته از نگاه خبرنگاران در تیتر اقتصاد.
به نام خدا، مردم ایران سلام، به تیتر اقتصاد خوش آمدید. امروز چهارشنبه است و مطابق همه چهارشنبه های هفته های گذشته، چهارم آبان ماه 1401 هم همراه شما هستیم با برنامه تیتر اقتصاد. در تیتر اقتصاد بناست مروری داشته باشیم بر مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی رسانه‌ها در همراهی با اصحاب خبر و مطبوعات. افزایش 6% قیمت مسکن در ماه مهر، انتشار نخستین تصاویر با کیفیت از رصدخانه ملی ایران یا آغاز واردات خودرو توسط 7 شرکت، از نگاه شما مهمترین تیتر یا خبر اقتصادی هفته گذشته چی بوده؟ بر ما پیامک کنید. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد مثل همیشه در کنار شماست. از شما پرسیدیم مهمترین تیتر یا خبر اقتصادی هفته گذشته چی بود؟ تا حوالی ساعت 8 امشب همراه ما باشید با تیتر اقتصاد.
بررسی مهمترین اخبار اقتصادی مطبوعات، خبرگزاری‌ها، رسانه‌های دیداری و شنیداری، رسانه‌های مجازی در تیتر اقتصاد. چهارشنبه‌ها روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
19:05 در خدمت شما هستیم با برنامه تیتر اقتصاد. در این بخش سرکار خانم دکتر علیاری، کارشناس برنامه، به صورت تلفنی پشت خط برنامه ما هستن. سلام عرض میکنم خانم علیاری به برنامه خودتون تیتر اقتصاد، خوش اومدید.
سلام خدمت شما آقای آزادی، همکار محترم و همه شنوندگان خوب برنامه تیتر اقتصاد. امیدوارم که آخرین روز چهارشنبه رو به خوبی سپری کرده باشید، هم شما و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. خب خانم دکتر علیاری، شما حتما مرور مفصلی داشتید بر رسانه ها در طول هفته گذشته، برای ما از چکیده ای از مهمترین تیترها و اخبار اقتصادی هفته بگید.
حتما آقای آزادی، اخبارها به قدری متنوع در حوزه اقتصادی که من احساس میکنم نمیشود از خیلی هاش گذشت و به اونها اشاره ای نکرد، هرچند که ما تو برنامه تیتر اقتصاد بارها و بارها به این موضوعات پرداختیم. از جمله این موضوع واردات خودرو هستش که فکر میکنم حداقل توی 6 ماهه اول سال تیتر یکی اکثر روزنامه ها و رسانه ها بوده، با توجه به اینکه قرار بود تا شهریور ماه این موضوع هم تعیین تکلیف بشه و هنوز آخر مهر ماه هم شدیم و تو 4 آبان هستیم. به اتمام رسیده، همچنان رسانه ها در رابطه با ابهاماتی که پیرامون این موضوع وجود داره تیتر زدن. دنیای اقتصاد این موضوع رو با جاده سرگردانی خودرو مطرح کرده و روزنامه هفته صبح با توجه به اینکه اسامی شرکت های مجاز برای واردات خودرو اعلام شده اما هنوز از سوی نهادهای رسمی تایید نشده، تیتر 7 دروازه برای واردات ماشین های جدید رو انتخاب کرده. روزنامه ایران هم با تیتر خبری ثبت سفارش واردات خودرو آغاز شد این موضوع رو مد نظر قرار داده، اما روزنامه نوآوران با نگاه انتقادی و تیتر آزادسازی واردات خودرو در کما به این مسئله پرداخته. و در آخر هم روزنامه آفتاب اقتصادی با نگاه عدم اراده برای واردات خودرو به یک گزارش کاملا انتقادی در این رابطه پرداخته و اشاره کرده که اگر این اتفاق صورت نمیگیره اراده ای وجود نداره. اما یکی دیگه از موارد اقتصادی بحث به قول معروف این دستورالعمل‌های تجاری هستش که صادر شده و باعث شده که بحث‌های فعالان اقتصادی رو دچار چالش بکنه. در اتاق هفته گذشته اتاق ایران یک گزارشی در این رابطه مطرح کردند که 1758 بخشنامه و در واقع در رابطه با حالا حوزه تجارت منتشر شده، به ویژه تو حوزه گمرک، که دنیای اقتصاد این موضوع رو با دردسر فعالان اقتصادی با هر روز یک سیاست و اینکه 1758 دستورالعمل تجاری صادر شد رو تیتر استفاده کرده، اما تیتر رو به تجارت در هزار توی بخشنامه ها اشاره کرده. روزنامه تعادل هم با همین اشاره به تعداد بخشنامه های صادر شده گفتند که 1758 بخشنامه مخل گمرکی در 6 سال. موضوع بله. بعدی در رابطه با بحث بورس هست که ریزش هاش پی در پی شده و باعث شده که فعالان این حوزه بیش از بیش ناراحت و نگران باشن و همچنان سرمایه های مردم که توی این حوزه داره آب میشه، انتقادات بسیار زیادی به سازمان بورس و حالا نهادهای مرتبط با اون پرداختن. توی هفته که ما امروز چهارشنبه هستیم، خبرگزاری مهر با رابطه در رابطه با این موضوع با استفاده از اسم آقای عشقی رئیس سازمان بورس با این تیتر که سیاست‌های عشقی در سازمان بورس، عملا سیاست‌های این حوزه رو زیر سوال بردن و به ریزش‌های پی در پی اشاره داشتن. روزنامه فرصت امروز هم به قول معروف قرمز بودن نقشه بازار رو با تیتر پاییز سرخ بورس تهران به نگارش درآوردن. روزنامه کسب و کار هم کاملا اشاره واقعی داشتن به این موضوع با عنوان سقوط بزرگ شاخص بورس و روزنامه تجارت هم با کوچ صاحبان نقدینگی در بورس انتقادهای خودشون رو در رابطه با این موضوع مطرح کردن.
بله امروز هم روز
6000 واحد سقوط بله. مجدد داشت. بله بله خیلی زیاد بود، طوری که روزنامه سمت هم اشاره کردن که این ریزش های پی در پی در واقع مثل دومینو میمانن، که اشاره کردن دومینوی سقوط بورس پایان ندارد و تقریبا فکر میکنم 27 ماه هستش که این اتفاق داره رخ میده. امیدوارم که متولیان نگاهی به این موضوع داشته باشن. به بحث از بحث اقتصادی بازارها بگذاریم، خوبه که به موضوع بحث خرید میوه هم اشاره داشته باشیم که رسانه‌ها نگاه انتقادی داشتن و گفتن خرید میوه لاکچری شد. در واقع این چیزی هستش که روزنامه آرمان ملی زده و روزنامه آرمان امروز هم در این هفته با این در واقع عکس یک روزنامه بود، میوه هست قدرت خرید نیست، این مسئله رو مد نظر قرار داده. آقای آزادی، بحث دارویار هم جزء تیترهای اصلی رسانه‌ها در هفته این هفته بوده.
بله، از خبرهای بسیار مثبتی بود که هفته گذشته منتشر شد.
بله، ولی خب یه مقدار هم نگرانی ها وجود داشت، بیشتر نگاه ها حالا انتقادات هم بود، یعنی اینکه وزیر به قول معروف بهداشت از بحث دارویار و مسئولیتی که باید بپذیرن با توجه به اینکه سازمان بازرسی ورود کردن به روند اجرای طرح دارویار و گفتن که اگر طرح شکست بخورد مقصر نیستن، در واقع مسئله هستش که روزنامه خراسان بهش پرداخته و با تیتر و فرار وزیر از مسئولیت دارویار اون رو مد نظر قرار داده. اما روزنامه همشهری با نسخه جدید برای جبران کمبود دارو به بحث دارو پرداخته و گزارش به نسبت مثبتی هست که نگرانی ها در این زمینه مرتفع خواهد شد انشاءالله. در رابطه با بحث
بله
مشاغل آنلاین هم خوب. یه گفتگوی رو روزنامه تعادل با صاحبان مشاغل آنلاین داشته از مسائل تعطیلی فروشگاه های مجازی و تیتر رو با عنوان فروریزی آرزوها با تعطیلی کسب و کارهای مجازی مد نظر قرار داده. روزنامه عصر اقتصاد هم یک نگاه متفاوتی به انتشار اوراق بدهی داشته و اثرات منفی که توی حوزه اقتصاد و سایر بازارها میذاره و تیتر رو زده دولت تخت گاز اوراق بدهی منتشر میکند. به نظر من تیتر جالبی بود. روزنامه اقتصاد پویا هم به بحث کمبود آب و بیابی که در انتظار پایتخت نشینان هست اشاره کرده و با تیتر هشدار به تهرانی ها این موضوع رو بولد کرده. اگر تایم دار هم من یک خبر دیگرم بخونم و از حضور
خواهش میکنم. خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. در رابطه با اینکه این هفته ما هفته روز آمار و برنامه‌ریزی رو داشتیم، روزنامه نگاهی به دعوای تمام ناشدنی بانک مرکزی و مرکز آمار در رابطه با دیتاهایی که با هم همخوانی ندارن به عنوان دو تا رفرنس داشتن که تعادل با تیتر دعوای تمام نشدنی بانک مرکزی و مرکز آمار بهش پرداخته و روزنامه سمت هم به آمار متناقض اقتصاد سرگردان این موضوع رو به چالش کشیده.
بله، بسیار متشکرم از شما سرکار خانم دکتر علیاری، مثل همیشه مفصل و با دقت تمام تیترها و خبرهای منتخب رسانه‌های مختلف رو تقدیم شنوندگان عزیز کردید. از شما بسیار متشکر و سپاسگزارم.
سپاسگزارم شما و همه شنوندگان رو به خدای
بزرگ. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ده و 13 دقیقه همچون شنونده برنامه زنده تیتر اقتصاد هستید. آغاز واردات خودرو توسط 7 شرکت خودروهای وارداتی به زودی وارد می شود. این تیتریه که بسیاری از رسانه ها از قول مدیر کل صنایع خودرویی وزارت سمت منتشر کردن. ایشون گفته که البته واردات خودرو منحصر به این 7 شرکت نیست، بلکه یه امر پویای و در آینده هم اگر شرکت ها و یا گروه های خاص دیگری متقاضی موضوع باشن و احراز صلاحیت بشن، امکان واردات خودرو وجود خواهد داشت. این 7 شرکت هم عبارتند از سایپا، پارس خودرو، کرمان خودرو، سیتروئن، فردا موتور، مکس موتور، آریان موتور پویا. اما کاهش 49% خلق پول بانک ها در نیمه نخست امسال خبر مثبت دیگری است که رسانه ها و خبرگزاری های مختلف منتشر کردند. بر اساس این گزارش در 6 ماهه اول امسال رشد سپرده ها 29.3% و رشد مانده تسهیلات پرداختی بانک ها 49% نسبت به سال قبل کاهش یافته. بله، اما خبر مهم دیگری که همکنون در خبرگزاری ها و البته صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در حال پوشش هست، مرتبط هست با حمله تروریستی که متاسفانه ساعتی قبل یا دقایقی قبل بهتر بگیم در حرم شاهچراغ شیراز متاسفانه رخ داده و چند عنصر تکفیری مسلح وارد صحن حرم شاهچراغ شدن و تا این لحظه بنابر اعلام رسمی استانداری شیراز ظاهراً بالغ بر 40 و چند نفر زخمی شدن و دست کم 13 نفر هم به شهادت رسیدن که در میان این عزیزان یک زن و دو کودک هم در بین قربانیان بودن. جا داره حادثه تلخ تروریستی رو خدمت همه مردم عزیز اولاً شیراز، ثانیاً استان فارس و ثالثاً همه مردم عزیز ایران از سراوان تا آذربایجان تسلیت عرض کنیم. ده و 16:58 در خدمت جناب آقای محمدی اصل هستیم، سردبیر پایگاه خبری بورس نیوز، هم اکنون پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. جناب آقای محمدی سلام عرض میکنم خدمتون، به برنامه خودتون تیتر اقتصاد خوش آمدید.
جناب آقای عزیزی سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترمتون. خیلی متاثر شدم از این خبری که آخرین خبری که خوندین، واقعا روزای سختی رو داریم پشت سر میذاریم. امیدوارم که به حال این حادثه تروریستی به خانواده های محترمشون تسلیت میگم از همینجا. عرضم به حضورتون که وضعیت بازار سهام تو هفته که گذشت به شدت بحرانی دنبال شد. بازار سهام در هفته که گذشت اوضاع خوبی نداشت و یکی از بحرانی ترین هفته های تاریخ خودشو برای سهامداران رقم زد. شرایط این هفته 5 روز کاری داشتیم که هر 5 روز به ترتیب شرایط وخیم‌تر می‌شد برای سهامداران. فقط امروز شاخص کل بورس تهران نزدیک به 26 هزار واحد ریزش کرد که در نوع خودش یک آمار نزولی جدی محسوب میشه. در حقیقت پنیک بازار سهام داره روز به روز بزرگتر میشه، اما انگار این ریزش‌ها باعث نمیشه که نهادهای حامی بازار سرمایه به خودشون بیاد و در جهت حمایت از این بازار اقدام عملی انجام بدن.
پنیک رو چون گفتید معادل فارسیش حمله یا مثلا هجوم عصبی خریداران، درسته؟ یه چنین معنایی داره به فارسی.
روزافزون، یک ترسی که هر روز داره بزرگ میشه و یک ترسی که حالا بله میتونه ترس عصبی معنی بشه، یک ترسی که حالا به هر حال ترس ایجاد شده در دل سهامداران هستش که مبنای میتونه بنیادی یا تکنیکی نداشته باشه که حالا در ادامه هم عرض میکنم. اما تو هفته‌ای که گذشت مجموعاً شاخص کل بورس تهران 69100 واحد از ارتفاع خودش رو از دست داد و حتی میانه کانال 1,250,000 واحدی رو 1,200,000 واحدی رو از دست داد که الان شاخص کل 1,241,000 واحد متوقف شده. اینو در نظر بگیریم که وقتی که دامنه نوسان افزایشی داشت از 5% به 7%، این وقتی که وارد دوره پنیک میشیم، وارد دوره‌ای میشیم که سهامداران ترس روزافزونی دارن، این ریزش ها میتونه شدت بیشتری بگیره. تو گزارشی که ما منتشر کردیم 129 نماد در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم و امروز آخرین روز کاریش بودش، بیش از 10% یا بیش از 10% ریزش قیمتی رو ثبت کردن. دو نماد در این بین این 129 نماد حتی بیش از 20% ریزش رو ثبت کردن، که خب به هر حال نشون میده که سهامداران تو این هفته‌ای که گذشته حال و روز خوبی نداشتن. جناب آزادی، در نظر بگیرید این ریزش ها بعد از گذشت 26 ماه افت قیمت ها داره رقم میخوره و واقعا جامعه سهامداری یکی از متضررترین گروه ها بوده در این دو سال اخیر. اما در کنار این گزارش بله، میتونیم به نکات مثبتی که به حال اتفاق افتاده اشاره کنیم. یک تیتری که تو این هفته بیشتر دیده شد این موضوع بودش که 11000 میلیارد تومان قراره به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز بشه.
البته آقای محمدی، بعضی از کارشناسا معتقدن خود این واریزها اون هم وقتی که بازار در شرایط ناپایدار، حال حداقل از نظر روانی، به قول شما شاید خیلی از اینا تکنیکال هم نباشه، از نظر روانی قرار داره، خود اینها بعضا باعث قرمز شدن نمادها میشه. وقتی شما دولت داره تزریق میکنه به صندوق تثبیت، یعنی باید بفروشید دیگه، میدونی یه پالس اینجوری صادر میکنه به بازار.
البته به هر حال صندوق تثبیت همواره سعیش این بوده که قیمت ها رو روی به هر حال قیمت های حداقلی که هستن، نمادها رو روی این قیمت ها تثبیت کنه، قیمتشون رو سعی کنه که به هر حال اگر صف فروش اگر به همین شکل مثلا این ترس روزافزون داره ایجاد میشه با اینا مقابله کنه. به هر حال واریز به صندوق تثبیت بازار اونم از محل های نامربوطی هستش، مثل حالا به هر حال در نظر بگیرید که این بخشی از این از صندوق توسعه ملی میاد. خب این مورد انتقاد برخی از اقتصاددانا همیشه بوده، ولی اینکه کلا صندوق تثبیت بازار نقدینگی داخلش باشه این همیشه یک پالت مثبت
چیز خوبیه
قلمداد میشده. بله، این صندوق تثبیت صندوقی که به هر حال در جهت منافع سهامداران قدم برمی‌داره. این تیتری که عرض کردم خدمتتون، پیشنهاد کاهش 80% مالیات فروش سهام که هفته قبل اگر خاطرتون باشه در خصوص صحبت کردیم، از توی جناب رئیس جمهور مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد که این مورد در دستور کار شورای سران سه قوه قرار بگیره. از این محل و به حال اون 510 میلیون دلاری که صندوق توسعه ملی قرار بود به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنه، مجموعاً حداقل 11000 میلیارد تومان که به هر حال معادل بیش از 2 برابر خروج پول سهامداری حقیقی در مهر ماه هستش، میتونه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز بشه. به هر حال به کمک صندوق تثبیت بازار میاد، مدیران این صندوق هم چاره ای ندارن جز اینکه نقدینگی داشته باشن برای اینکه بتونن از سهامداران خرد حمایت کنن. موضوع دیگه ای که به هر حال در خلال گزارش اول در خصوصش بعضاً صحبت کردیم، عدم واکنش به شاخص‌های بنیادی و تکنیکالی بازار سهام در هفته‌ای که گذشت هستش. به هر حال سهامداران و کسایی که دارن تو این قیمت‌ها می‌فروشن به وضوح دارن احساسی عمل می‌کنن. بازار سهام هم برخلاف شاخص‌های بنیادی و هم بر اساس کف‌های تاریخی که حالا مثلا شاخص‌های تکنیکالی دارن نشون میدن، همه اونها رو داره میشکنه. به عنوان مثال شاخصی داریم، شاخص تاریخی پبرئی که تو خیلی از نمادها به کفش رسیده این هفته، بعضن اون کف‌ها رو هم شکست از جهت کف‌های تاریخی پبرئی
و ارزشمندن. یعنی به قول معروف وقتی سهامی تو کف قرار میگیره برای
بله،
خریدن
بله، شاخص پبرئی یکی از شاخصهایی هستش که به حال هر چقدر پایین تر باشه میتونه به قولی نشانه ارزشمند، البته این خودش تفسیر پذیر هستش، اما به حال سهامداران پبرئی تاریخی بازار سهام را شکستن و بعضا این تو نمادهای بزرگ هم این هفته شاهد بودیم که ریزش های 7% در یک روز رو رقم زدن. حالا برخی دوستان به شوخی عنوان میکردن که مال دوزی رو همینطور نمیفروشن، که سهامداران دارن به مالشون آتیش میزنن و قیمت های حداقلی دارن به حال سهام خودشون رو میفروشن. اما یه مقدار اگر از تابلوی معاملات فاصله بگیریم، روی سامانه کدال گزارش های مطلوبی منتشر شد از جانب شرکت و تو هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم از صنایع مختلف گزارش‌هایی منتشر شد که به هر حال گزارش‌های قابل قبول و مطلوبی قلمداد می‌شدن. یک موضوعی که تو این هفته داشتیم جناب آقای آزادی از خودروی تارا و پژو 207
که البته خیلی زود هم کنسل شد، درسته؟
بله، در بورس کالا بودش. این موضوع به هر حال از جانب گروه صنعتی ایران خودرو عنوان شدش که عرضه خودروی تارا و پژو 207 در بورس کالا فعلا انجام نمیشه تا تولید و عرضه این محصولات افزایش پیدا کنه، که البته خب از طرفی داشتیم که آقای عشقی ریاست سازمان به این واکنش نشون دادن و گفتن که به هر حال ما تو پذیرش همه کالا در بورس کالا با مقاومت‌های روبرو بودیم، پتروشیمی، محصولات فلزی، سیمان، همواره با این مقاومت‌ها بوده، تو خودرو هم با این موضوع به هر حال برخورد کردیم، باید حتما عرضه ها انجام بشه، پیگیر عرضه ها هستیم تا عرضه خودروی تارا و 207 انجام بشه در بورس کالا. حالا هنوز سرانجامی پیدا نکرده این موضوع، ولی فعلا بلا تکلیف باقی مونده عرضه خودروی تارا و پژو 207 در بورس کالا.
بسیار ممنون از شما جناب آقای محمدی عزیز. به همکارانمون در پایگاه خبری بورسیمون سلام برسونید و ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ده و 26 دقیقه همچنان شنونده برنامه زنده تیتر اقتصاد هستید. خب بریم به سراغ خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری ایرنا. جناب آقای ملکدار خبرنگار اقتصادی این خبرگزاری پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. جناب آقای ملکدار سلام عرض می‌کنم، به تیتر اقتصاد خوش آمدید.
منم عرض سلام و شب بخیر و خدا قوت دارم خدمت شما همکار محترم، خدمت شنوندگان محترم برنامه تیتر اقتصاد و در خدمت
خواهش ما. میکنم از مهمترین تیترها و اخبار اقتصادی به روایت تحریری اقتصادی خبرگزاری ایرنا برای ما بفرمایید.
بله خواهش میکنم. در هفته که گذشت خب خبری که شاید مدت ها مردم ما منتظر شدیدنش بودن تو بحث واردات خودرو بالاخره رنگ و بوی واقعیت به خودش گرفت و طرحی بوده که از بهمن‌ماه سال گذشته عملا کلید خورده بود چند ماه پس از استقرار دولت 13 آیین نامه مربوطه تو وزارت صنعت تدوین شد، چند باری رفت و برگشت کرد به مجلس و همچنین شورای نگهبان و بالاخره 3 شهریور ماه امسال شاهد تصویب و ابلاغش بودیم. امروز هم جناب آقای دکتر منطقی معاون محترم صنایع حمل و نقل وزارت صنعت رسما این موضوع رو اطلاع رسانی کردن، اینکه تا به امروز 24 شرکت تونستن مجوز واردات خودرو رو از وزارتخانه دریافت کنن. علی ظاهر 380 شرکت تا به امروز درخواست داده بودن برای واردات خودرو.
فرد و شرکت، درسته جناب
دکتر؟ بله بله، و مدارک و مستنداتی رو وزارتخونه از شرکت ها درخواست کرده بود که در نهایت تا به امروز 24 شرکت مجوز رو دریافت کردن و روز گذشتم جناب فاطمی امین از محترم صنعت اطلاع‌رسانی کردن که از دیروز ثبت سفارش خودروهای وارداتی هم آغاز شده. من لازم میدونم چند نکته رو تو این زمینه عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنه.
همونجوری که مستحضر هستید، خودروی وارداتی قرار هست در بازه قیمتی کمتر از $20,000 باشن و اگر خودروی اقتصادی و کمتر از $10,000 قیمت در حقیقت وارد بشه، سری مشابقه ها هم برخوردار خواهند شد. الزامی رو تو این زمینه خود سازمان ملی استاندارد تعیین کرده بود، اونم لزوم پاس کردن استانداردهای 85 بوده و آقای منطقی امروز عنوان کردن خودروهایی که بین قیمت 10 تا 20 هزار دلار باشن لزوما باید این استانداردها رو پاس کنن، اما برای خودروهای کمتر از 10 هزار دلار چند استاندارد به صورت تشویقی در نظر گرفته شده و لزومی به پاس کردنشون تو این مقطع حداقل نیستش. و اینکه به حال مستحضر هستید، تعلیق بعضی از این استانداردها تو سالهای گذشته متأثر از